سبینا با مشارکت نشر سالس و حمایت دیجی‌پی تقدیم می کند.
قصه شب سبینا.
پای چپ من. اثر کریستی براون. ترجمه منیژه ازکایی. کتاب خان ایوب آقاخانی.
فقط نیم دوجین از ما میتوانستن خود را در تاکسی بچپانند. بنابراین بقیه با اتوبوس رفتن. بقیه یعنی خواهرها، برادرها، دامادها، عروسها، خواهرزادهها و برادرزادهها که حدود 18-19 نفری میشدند. حالا گروه دوستا و قوم و خویش های دیگر هم که دنبالمان راه افتاده بودند به جای خود. وقتی این گروه دست در دست هم پایین خیابان راه افتادند به لشکری شبیه بودند که رژه می رفت. با ماشین به منزل دکتر کالیس رفتیم و رابی را هم در ماشین چپاندیم که یا خودش روی پای کسی نشست یا کسی روی پای او. یادم نیست چطور شد. بالاخره به هتل رسیدیم. اول همه جلوی در ورودی پیاده شدند و بعد ماشین مرا به سمت در پشتی برد. تصور میکردم حسابی سنگین باشم، اما رابی کالیس فقط خم شد، مرا با دست بلند کرد و بیان که حتی آخ بگوید مرا به داخل تالار برد. برنامه هنوز شروع نشده و پرده ها بالا نرفته بود. بنابراین مرا روی صندلی کنار مادر، پدر، پگی، تونی و زنش شیلا گذاشت. از آن سوی پرده صدای مردم می آمد که حرف می زدند و وول می خوردند و سر جایشان می نشستند. می دانستم جمعیتی زیاد در تالار هست و پرده هر لحظه بالا خواهد رفت. احساسی وحشتناک داشتم. جمعیت خیلی بیشتر از تعداد کسانی شد که بلیت خریده بودند و بسیاری از آنها اکنون عقب صحنه پشت سر ما در میان هم چپیده بودند. دور اطرافم را نگاه کردم و دیدم سمت راست صحنه نشستم. مرکز صحنه خالی بود. البته جز دو سه صندلی که گذاشته بودند و اکنون رئیس مجمع ایرلند و امریکا و تهیه کننده سینما آقای جان هیوستون و دکتر کالیس می‌خواستند بر آن صندلی‌ها بنشینند. درست پشت سرشان بانوی هوشربا نشسته بود که گمان کردم ستاره سینماست و همچنین جمعی از آدم‌هایی که نمی‌شناختم. چشمم از خلال در کوچک کنار صحنه به منظره چشمگیر افتاد. منظره مردی که البته اول کار فقط قیمت سرسام آور جلیقه زرین و شلوار سبزش به چشمم آمد. بعداً بقیه اندام مالک این دارایی‌ها نمایان شد. فکر می‌کنم پیشتر هرگز پدیده چنین عظیم و شکوهمند ندیده بودم، زیرا این مرد نه فقط جسه‌دار بود بلکه قامتی بلند هم داشت. به احتمال زیاد قدش بالای 1.80 متر و وزنش بالای 120-130 کیلوگرم بود. سیمای خندان و گرد و ماهوار، چشمانی ریز و ریشی نکتیز داشت. گیتاری بر شانه انداخته بود. او را به چشم موجودی افسانه‌ای می‌دیدم، مانند قولی که از میان داستان‌های پریان وسط جمعیت انسان‌های عادی و فانی ظاهر شده باشد. این مرد برل آیوز بود. دمی دیگر پرده بالا رفت و برنامه شروع شد. کناره های صندلی را سخت چسبیده بودم تا خودم را محکم نگاه دارم. فقط طرح محو عظیم و سفید چهره ها را می دیدم که خیره به من نگاه می کردند. پی در پی داغ و سرد می شدم. داغ و سرد. داغ و سرد. به تک تک حرکت های غیر ارادی خودم حتی به خفیفترینشان واقف بودم و همین وقوف حرکاتم را تشدید می کرد و برجستگی دردناکی به آنها می داد. به نظرم می رسید گویی تنها روی صحنه ایستادم و نوری تند و درخشان بر فرق سرم می کوبد. گویی زیر عدسی میکروسکوپ قرار گرفتم و هیچ یک از حرکاتم از دیده پنهان نمیماند. احساس میکردم هزاران چشم به من نگاه میکنند. احساس میکردم همان هراس قدیمی از درونم سر بر میآورد. سپس برل آیوز شروع کرد به خواندن. صدایش شگفت و گوش نواز و نرم بود و چرخشی شوخ داشت و سبک خواندنش پر نیرنگ و شنگولانه بود. من فقط چشم ها را بستم و به آوازش گوش دادم و ترس صحنه را نیمه فراموش کردم. کمی بعد من نیز مانند همه میخندیدم و برل آیوز میخواند کنار خونه ننه. قورباغه یک آقای حسابی نشسته بود. محو جمال پشه‌ای دمابی. سرانجام برل آیوز همه را به خواندن انداخت. یک ننه یک پشه ای رو قورت داد. آخه چرا یک ننه یک پشه ای رو قورت داد؟ آخه ننه مرده شاید. واخ ننه مرده شاید. ناگهان خودم را در حال آواز خواندنم را جمعیت تالار یافتم. به قدری خندیدم که چیزهای دیگر را به کلی فراموش کردم. برل ناگهان دست از خواندن کشید و از صحنه خارج شد و بعد از چند درخواست دیگر برای برگشتن و ادامه کنسرت بالاخره از صحنه خارج شد. سپس رئیس مجمع ایرلند و امریکا اعلام کرد که دکتر کالیس به نمایندگی از انجمن فلج مغزی برای حضار سخنرانی خواهد کرد. دکتر برخاست و پشت میکروفون رفت. جمعیت پیش روی دکتر هنوز سرخوشانه می گفتند و می خندیدند. به راحتی نمی شد توجهشان را جلب کرد. دکتر دست نوشتم را از جیب درآورد و جلوی خودش روی تریبون گذاشت. گفت من نمی خوام سخنرانی کنم. حتی نمی خوام درخواستی مطرح کنم. فقط می خوام مطلبی را براتون بخونم که به شما نگرشی درونی از فردی بده که در اثر بیماری فلج مغزی فلج شده. فصل اول، شرح حال کریستی براون که خودش نوشته و دستش را به سوی من گرفت. با پای چپش. سپس شروع کرد به خواندن. یکی دو دقیقه اول هزار هنوز حسابی سر و صدا می کردند. سر جایشان وول می خوردند و سرفه می زدند. حتی دیدم آقایی مشغول خواندن روزنامه صبح هست. معلوم است مردم برای لذت بردن از کنسرت آمده بودند، نه اینکه بنشینند و اجباراً به سخنرانی درباره افلیج ها گوش کنند. اما به تدریج همچنان که دکتر به خواندن ادامه میداد، حرکت و سر و صدا متوقف شد. سکوت برقرار شد. خاموشی کامل. از بالای صحنه به چهرهایی که پیش رویم بودند نگاه کردم، اما دیگر چهرهایی پرسشگر و خیره نبودند، بلکه چهرهایی بودند صمیمی و پرتوجه. به نظر می آمد دیگر به من نگاه نمی کنند، بلکه بر دکتر متمرکز شدند که به خواندن فصل من ادامه میداد. مردم گوش می کردند. روی صحنه پیش چشم همه نشسته بودم و همچنان مانند سیم تلگراف منقبض و کشیده شده بودم. بعد از مدتی خودم هم شروع کردم به گوش دادن و به این ترتیب تنش از من دور شد. دست های عجیب و کج و موجم را که روی پایم گذاشته بودم فراموش کردم. دهان کج و سر لرزانم را فراموش کردم. گوش دادم. آیا واقعیت دارد که من با مادر و پدرم روی صحنه و مقابل جمعیتی از این بنشینم و به توصیف کودکی خودم گوش بدم؟ آیا همه ی این نوشته را من نوشته بودم؟ آیا تمام آن از ذهن من بیرون آمده بود؟ آخ، گویی خواب می دیدم. گوش دادم. آن روز را به یاد آوردم، آن روز ماه دسامبر را که نخستین بار حرف اول الفبا را با تک گچی زرد رنگ کشیدم و مادر بر کف تخت کوب آشپزخانه زانو زده بود و ترغیبم می‌کرد کار را رها نکنم. برادرهایم را به یاد آوردم، آن روزی که تونی پشت بوته‌ها لختم کرد و لباس شنای گل و گشاد جیم را به من پوشاند و در نهر آبتاب داد و جیم بی‌نوا کنار ایستاده بود و فریاد می‌زد غرق می‌شود، غرق می‌شود، بهتان بگویم غرق می‌شود. آن روز وحشتناکی را به یاد آوردم که واقعیت را درباره خودم دریافتم. احساس وحشت از اینکه دانستم تمام عمرم افلیج خواهم بود و آن روزهای نقاشی کردن و شبهای تنهایی را که در رخت خواب دراز می کشیدم و پیتر به آرامی در تاریکی خورخور می کرد. لرده را به یاد آوردم و شمع‌هایی را که جلوی غار مقدس می‌سوختند و شیلا را به یاد آوردم که صبح‌های ماه دسامبر به درمانگاه می‌آمد و زلفش آشفته از باد بود و صورتش خیس از باران. ناگهان متوجه شدم دکتر دست از خواندن کشیده است. در تالار بزرگ سکوت کامل حکم فرما بود. کسی را در ردیف جلو دیدم که گریه می‌کرد. مادر را کنارم نگاه کردم که شق و رق نشسته بود و چشم‌هایش می‌درخشید. پدر را نگاه کردم که کلاهش را در دست مچاله کرده بود و طوری جدید به من نگاه می‌کرد. هنوز هیچ صدایی نبود. دکتر کالیس طول صحنه را طی کرد. آمد، دست بر شانه من گذاشت و کمک کرد روی پاهایم بایستم. آنگاه هلهله شادی برخاست. هل هل ادامه یافت و ادامه یافت و ادامه یافت و ما رو همچون امواج دریا در بر گرفت. ناگهان یک نفر از میان جمعیت دسته گل سرخ پیش آورد. دکتر خم شد و دسته گل را گرفت. رفت آنجا که مادر ایستاده بود. دکتر دست بلند کرد. هل هل خاموش شد. دکتر به حضار گفت فکر میکنم شما موافق باشید. فقط یک کار باید کرد. این گل سرخ ها رو تقدیم کنم به شما خانم براون. تقدیم به شما خانم. این را گفت و دست گل را با تعظیم به مادر داد. دوباره هلهله برخاست. گروه برادرهایم یعنی جیم، فرانسیس، پدی، پیتر و شون را از دور در انتهای تالار می دیدم که دیوانوار هلهله می کردند و فریاد می کشیدند. مادر دست گل را همچون ملکه مادر گرفت، طوری که گویی هر روزه به او گل سرخ تقدیم می کنند. گمان می کردم صورتش کمی سرخ شده بود، اما نمی دانستم تأثیر گل سرخ هاست یا کت خز. پدر کنار او ایستاده بود، شانه‌هایش فرو افتاده و سر تاسش به جلو خم شده بود. مادر گلها را روی بازویش تکیه داد و شنیدم که با زمزمه‌ای بلند از گوشه لب به پدر میگوید راست وایسا پدی اگه نمیتونی. پدر صاف ایستاد اما کلاه از دستش افتاد. پگی کلاه را برداشت. بعد دوباره برل آیوز آمد و شروع به خواندن ترانه‌های عامیانه ایرلندی خودمان کرد. می خرامید در نمایشگاه که نسخه ای از ترانه بانوی اسپانیایی خود بود. اکنون می توانستم آسوده بنشینم و کاملا از آواز او لذت ببرم. آرام بودم و شاد. به صندلی تکیه دادم و پای چپم همراه نوای ترانه ضرب گرفت.